عصبی شده و بعد فکر کرده هلنو کشته.
کاملا درسته، درسته. من از مستخدمم سوال کردم. اون بعد از ظهر رفته بود مرخصی. وقتی برگشت با هم به اتاق هلن اومدیم. همه جا خالی بود. مستخدم بهم گفت هلن یه چمدون پر از لباس و یه کیف دستی رو با خودش برده بود. من همه جای خونه رو گشتم ولی هیچ چیز غیر طبیعی پیدا نکردم. فردای اون روز حال پدرت بدتر شد و عاقبت قبول کرد. باز هم دچار توهم شده. راضی شد که برای معالجه به یه آسایشگاه بره.
هلن بعد از ترک پدرم به کجا رفت؟
به هم نوشته بود میخواد بره اسپانیا. نوشته بود بهتره دیوید هرچه زودتر طلاقش بده. من نامه هلن رو به دیوید نشون دادم. اون حرف نزد و یه نامه به نیوزیلند نوشت و از خانواده مادری خواهش کرد تا سرپرستی تو رو قبول کنن و بعد خودش به آسایشگاه رفت.
اسم آسایشگاه چی بود؟
آسایشگاهی توی نورفورک. حتما میتونیم پیداش کنیم.
همین کارو میکنیم.
بعد از این ماجرا دیگه خبری از هلن نشنید. حالا نمیدونم اون زنده است یا مرده. تا اینکه آگهی شما نظر منو به خودش جلب کرد. فکر کردم بتونم خبری از خواهر گم شدم پیدا کنم. خیلی متاسفم کتی، تو باید اینا رو میدونستی. اما ای کاش دنبال این موضوع رو نمی گرفتی.
یعنی پدر من هلنو خفه کرده؟ باورم نمیشه جیسون.
صبر کن کاترین، ما که هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده.
معلومه که میدونیم، پدرم به دکتر گفته زنشو کشته.
من مطمئنم که اون این کارو نکرده.
پس کجا اینقدر مطمئنی؟
چون هیچ جسدی رو پیدا نکردیم. اگه جسد اونجا بود من اونو میدیدم.
تازه هلن برای دکتر چند تا نامه نوشته.
من باید مطمئن بشم. من میخوام اون نامه ها رو ببینم.
اگه اون نامه میتونه به تو کمک بکنه باشه، سعی میکنم پیداشون کنم.
خواهش میکنم هر چه زودتر نامه‌ای هلنو برام بیاری.
میدونی کاسین، فکر نکنم این موضوع چندان مهم باشه.
چرا هست؟ میخوام دستخط هلنو ببینم.
اگه دکتر اون نامه رو تایید کنه این باید برات کافی باشه. منظورم اینه که اگه اصلا خبری از هلن نمیشه و دکتر استیون به پدرش شک میکرد یا نه.
دکتر استیون، شما فکر میکنین پدر من؟
مطمئنم پدرت کاملا بیگناه.
حرفتونو باور میکنم، اما دلم میخواد آسایشگاهی رو که پدرم تو اونجا مرده ببینم. شاید بتونم چیزی اونجا پیدا کنم.
بله بله، خب این حق توست.
اصلا نگران نباش کاترین، من باهات به آسایشگاه میام.
خانم ساندرز.
بله.
من سرگرد دیوید فاستر رو خوب به خاطر دارم. پیش از اومدن شما هم نگاهی به سابقه پزشکی پدرتون انداختم. امیدوارم بتونم اطلاعاتی رو که میخواین در اختیارتون بذارم. من درست متوجه شدم همسرتون گفت شما تازه از نحوه درگذشت پدرتون مطلع شدین؟
بله دکتر، چون من پیش اقوام مادریم تو نیوزلند بزرگ شدم و چیز زیادی درباره پدرم نمیدونستم. این اواخر فهمیدم که اون تو آسایشگاه فوت کرده.
متاسفانه همینطوره خانم ساندرز. پدر شما دچار بیماری به خصوصی شده بود.
چه جور بیماری؟
خب یه جور روان پریشی، یا بهتر بگم علائم توهم کاملا در ایشون دیده میشد.
دکتر هالیدی، سرگرد فاستر چه جور علائمی داشت؟
اون با اطمینان میگفت که همسر دومشو به خاطر عصبانیت و حسادت خفه کرده. من چیزی جز این اعتراف قاطعانه تو پروندهش ندیدم. صادقانه بگم اگر اون زمان دکتر استیون اینجا نبود که شهادت بده خواهرش زنده است، من اعتراف پدرتون رو به پلیس گزارش میدادم.
پس شما واقعا فکر کردین که پدرم زنشو کشته؟ بگین ببینم دکتر، از نظر شما پدرم مریض روانی بود؟
گفتم که این دکتر استیون بود که نظرمو در مورد صحت حرفای پدرتون عوض کرد. خانم ساندرز، به نظرم پدر شما بیمار روانی نبود و هیچ چیزی که حاکی از آزار و اذیت یا علائم خشونت باشه از خودش بروز نمیداد. اون مرد آروم و مهربونی بود که به خودش تسلط داشت. من برای پیدا کردن منشأ و ریشه بیماری اون باید دوران کودکی اون رو زیر و رو می کردم. تمام تلاش های من برای این کار به شکست منجر شد، چون پدر شما شخصیت مقاوم و برجسته‌ای داشت و ایجاد اعتماد و در هم شکستن مقاومت اون یک کار طولانی بود و امکان داشت سالها طول بکشه.
خب دکتر هالیدی، سرگرد فاستر چطور مرد؟
فکر کنم ایشون خودکشی کرد. متاسفم خانم ساندرز، نباید اینو میگفتم، فکر کردم شما اینو میدونید. پدرتون مسموم شده بود. شاید شما به خاطر این حادثه ما رو مقصر بدونید. البته ما مراقبت‌های لازم رو در این باره کردیم تا از حوادث جلوگیری کنیم، ولی من هیچ علامتی رو در وجود سرگرد فاستر ندیدم که نشون بده اون میخواد چنین کاری بکنه. نه افسردگی، نه ناامیدی و نه حتی جنون.
جنون؟
البته پدرتون از بیخوابی شکایت داشت. من برای اون قرص آرام بخش نوشته بودم. در حقیقت اون تظاهر میکرد که قرص رو خورده. نظر من اینه، سرگرد اونقدر به این کار ادامه داد تا مقدار قابل توجهی از این قرصا رو جمع کرد و بعد اون مسمومیت اتفاق افتاد.
پدرم خیلی غمگین بود؟
نه، بیشتر دوست داشت مجازات بشه. هرچند دکتر استیون اونو متقاعد کرد مرتکب قتلی نشده، اما سرگرد سرسخت‌تر از اون بود که دست از این ماجرا برداره.
خیلی میبخشید دکتر، ولی اون چرا فکر میکرد این کارو کرده؟
اجازه بدید از روی پرونده این موضوع براتون بخونم. سرگرد گفته شب حادثه وقتی به خونه اومده همه جا تاریک بوده و مستخدما تو خونه نبودن. اون مثل همیشه به اتاق ناهارخوری رفته و یه لیوان نوشیدنی خنک خورده، از اونجا به اتاق پذیرایی رفته و بعد از اون هیچی رو به یاد نمیاره تا اینکه میبینه تو اتاق خواب ایستاده و داره به همسر مردش نگاه میکنه. زنش خفه شده بود. آقای جیسون، بدون شک سرگرد دچار سوء ظن شدیدی شده. یادم اون به من گفت وقتی تو هند بوده همسرش به اون قرص خواب‌آور میداده. البته اینو خبر داشت که زنای محلی از یه نوع گیاه سمی به اسم تلتوره به عنوان خواب‌آور استفاده میکنن. میدونید مصرف زیاد این گیاه دارویی باعث توهم میشه و کارو به جنون میکشونه.
و شما دکتر فکر میکنین سرگرد از قبل به بیماری توهم دچار شده؟
البته مریض من به شدت مخالف این بود که همسر اولش عمدن این کارو انجام داده، ولی به نظر میرسه محرک اصلی بیماری همون داروی گیاهی خطرناک. سرگرد به اتاق پذیرایی میره و یادداشت خداحافظی همسرشو میخونه و ترجیح میده وانمود کنه که همسر دومش کشته شده.
دکتر هالیدی، منظور شما اینه که پدرم به همسرش علاقه مند بوده؟
البته خانم ساندرز.
اون متوجه نشد که اینا همش توهم بوده؟
آه خانم، گاهی یأس و اندوه اونقدر قویه که ذهن آدم منطق و قبول نمی کنه.
به نظرتون، یعنی میخوام بگم شما هم مطمئنین که پدرم این کارو نکرده؟
اگه این مسئله شما رو نگران کرده اونو از ذهنتون دور کنید. درسته که سرگرد به زنش حسادت میکرد، اما مطمئنن قاتل نبود. خانم ساندرز، دلم میخواد این دفترچه رو به شما بدم. این دفترچه پدرتون.
دفترچه پدرم؟
سرگرد توی این دفترچه چیزایی درباره مدت اقامتش در این آسایشگاه نوشته. ما اموال به جامونده از پدرتون رو به بنگاه حقوقی تحویل دادیم. اسم اون بنگاه، بنگاه فیلزه.
منظورتون همون وکیل والتر فیلزه؟
بله.
خوب شد، میخواستم یه وصیت نامه تنظیم کنم. حالا که اینطور شد باید حتما به این بنگاه حقوقی سری بزنم.
سرپرست اینجا این دفترچه رو به عنوان سابقه تو پرونده پدرتون نگه داشته. به نظرم درستش اینه که دفترچه مال شما باشه.
بله، متشکرم، خیلی دلم میخواد اونو نگه دارم.
بسیار خوب، بس لطفا اینجا رو امضا کنیم تا دفترچه رو بهتون تحویل بدم.
حتما.
خب فکر میکنم همه چیز روشنه. به نظرم وصیت‌نامه شما خانم ساندرز وصیت‌نامه کاملا معمولیه. چه موقع تشریف میارین تا اونو امضا کنی؟
هر وقت شما بگید.
عجله نداری؟
نه آقای فیلز، اصلا عجله ندارم.
خیلی خوب، پس آدرس و شماره تلفنتون رو لطفا بگید.
خونه ما همین نزدیکی است. اسمش هیلسایده، قبلا اسمش سنت مری بوده.
سایده همون خونه که توی خیابون هامپتونه؟
بله دقیقا همونجاست.
خونه خیلی خوبیه، من خیلی دوستش دارم.
فکر کنم گفتین موقع ازدواج یه وصیت‌نامه تنظیم کردین.
بله، من ارثمو تو نیوزلند به خانواده‌ام واگذار کرده بودم و چون بیشتر اونا از دنیا رفتن فکر کردم بهتره یه وصیت‌نامه جدید بنویسم.
بسیار خوب، این منطقی به نظر میرسه. پس لطفا برین فردا تشریف بیارین، ساعت 11 براتون خوبه؟
بله خیلی خوبه، مگه نه کاترین؟
آره آیه فیلز، ما قبلن همدیگر رو ندیده بودیم. منظورم اینه که انگار شما مادر منو میشناختی.
واقعا؟ اسم مادرتون چیه خانم ساندرز؟
فاستر، هلن فاستر. شنیدم شما زمانی نامزد اون بودی.
نه من تا حالا این اسمو نشنیدم.
اما
مدت کوتاهی با هلن استیون نامزد بودم، اون همسر دوم سرگرد فاستر شد.
بله من چقدر اشتباه کردم، ببخشید اینو بهتون نگفتم. منظورم
خانم ساندرز، اگه میخواییم واقعیت رو بدونین خب بهتون میگم، این هلن استیون بود که به هندوستان اومد تا منو ببینه، اما بهم گفت میخواد با ریچارد المر ازدواج کنه، مردی که اجدادش توی نورفولک زندگی میکردن.
آقای فیلز متاسفم که خاطرات بدی رو براتون زنده کردم.
خانم ساندرز، از اون زمان تا حالا 20 سال میگذره، مشکلات دوران جوانی بعد از گذشته این همه سال دیگه برام اهمیت زندگی میکردن.
بله درست همینجا که ما داریم زندگی میکنی.
پس شما باید کتی کوچولو باشی. نه خدایا من نتونستم بشناسمتون. خانم ساندرز شما منو به خاطر ندارین، من یه بار شما رو قلمدوش گرفتم.
آقای فیلز نمیتونم شما رو به خاطر بیارم، چون اون موقع من 2 یا 3 ساله بودم.
از شما یه دوست قدیمی هستین.
آقای فیلز شما کی از هند برگشتین؟
من برای همیشه هندو ترک کردم. میدونین رفته بودم اونجا تا برای کشت چای سرمایه گذاری کنم، ولی آب و هوای اونجا با من سازگار نبود. مجبور شدم برگردم تا حرفه خسته کننده پدرمو که یه مشاور حقوقی بود دنبال کنم. خب تو امتحان وکالت قبول شدم و خیلی هم سریع وارد بازار کار شدم و از همون موقع تا الان همینجا موندم. شکرم، اما اول باید شما و آقای ساندرز به خونه ما بیان. به مادرم میگم تا با شما حتما تماس بگیرم.
حسنتون ممنونم آقای فیلز.
تا اون موقع فعلا قرار ما ساعت 11 صبح روز پنجشنبه.
عالیه، خب به امید دیدار.
خدا نگهدار آقای فیلز.
خدا نگهدار خانم ساندرز.
گاه پاییزیتون. اینجا انتخاب شماست، روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش. سامانه پیامکی ما رو در خاطرتون داشته باشید، 301075. کابوس مرگ به شما تقدیم شد، قسمت سومش که تکرارش هم فردا ساعت 15:30 از رادیو نمایش پخش خواهد شد. الان و این لحظه 23:45 نمایش کرخه و کارون رو خواهید شنید، قسمت سوم به مدت 12 دقیقه. تکرار این نمایش هم ساعت 2:45 بامداد فردا از رادیو نمایش به شما تقدیم میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چرخه و کارون، نوشته علی مست علی. بازیگران به ترتیب اجرا: نگین خواجه نصیر، شمسی صادقی، مهدی نمینی مقدم، حامد نظامی، فریدون مهرابی، سیما خوش‌چشم. با شرکت و کارگردانی ایوب آقاخانی. گوینده شقایق خاکی‌پور. افکتور نازنین حسن‌پور. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت سوم.
عزیزان شنونده سلام. در قسمت دوم کرخه و کارون با هم شنیدیم آسیه نگران خیره به رود کارون شده ای و دلداری های منیره را به گوش جان می شنوی. تو را با اسم دخترهایت به روزهای جنگ می برد. همان روزهایی که هنوز خرمشهر را به خونین شهر مبدل نکرده بودند. آتش نفسگیر دشمن بعثی. تو یاد داری لیالی تو چقدر عاشقانه به کارونش می رسید و کارون آخ آخ کارون، حتی نامش آه از جانت می کشد. کارونی که باور ندارد شیدا عشق کودکیش را دشمن زده، نکوسه های وحشی شدت کارون. دخترانت چه می دانستند از جنگ، از حسر آبادان، از ویرانی خرمشهر؟ لیلا عاشق ابراهیم بود، نگران از بی‌توجهی شوهر به قلی ماهی، و لیالی نگران از تنها پسرش کارون. کارونی که پس از جنگ خروشان ماند و هر شب کابوس کوسه های شط امانش را بریده. و ام آسیه در حسرت کارون مواج نیست.
راسته؟
چی؟
که قرار آبادان بیافی دستره؟
میگم دور تا دور شهر برسی.
ما کجا میره؟
سمت کارون. روده کارون نمیشه بود.
نه، روده کارون نمیشه. درشون برسی. روده کارون نمیشه.
سمت نمیری جا بکنی.
چرا؟
کل شهر خالی کنی.
تو اگه نکنیم چی؟
میشه جا بکنم باید شهر خالی کنی. اگه نکنیم شهر میفتی دست بزن. اون وقت ما هم رو میکنشم.
تو منو تو آبادان ول کردی؟
نه نه، هیچ وقت تو رو ول نکردم.
چرا ول کردی؟ اما آسیه تو اون شلوغی ها منو ول کردی. اگه میذاشتی باید میومدم شد.
سکوت وقت... کن کارون، سکوت کن. من تو رو ول نکردم.
حراما بیارم آسیه.
باش
من فلجم تکنم.
سکوت کن تا بیام. سکوت کن.
آقا ببخشید، اتوبوسی مونده که بره آبادان.
ابراهیم
جلال خب اگه هنوز خورت کردی
سقا شد.
آقا ممنون. چیز بوتر نرفتی؟
اینجا کار مهمی دار.
جون آدم
تو دیگه عوض شدی، یادت رفته که باید یه مبارز اول از همه از جونش بگذاره. کجا میخوای بری؟
آبادان، از جام تهران.
خیلی خداشو میرسون. لیلا اونجاست؟
آره، هم لیلا هم شیدا، اون مادری شد.
تو آبادان نمیرسی علی؟
یعنی چی؟
یعنی این که من راحت مرزی تو رفتم بگم ابراهیم خواهم.
Thank you. دیدم. بابا میگو بم بود. نه بم نبود، آتیش گرفت. آم آسیه میگه.
نه تو نه آم آسیه، هیچ کدومتون خرمچن نبودیم که.
من نمیدونم،
بم بود. بابام گفت. چی؟
بیا بریم شیدا.
چرا؟
این کوسه است، من میترسم. بیا بیا بریم شیدا. چرا چیر میگوشی؟ بیا بریم.
کارون من میترسم.
فرار کن شیدا. چی شد شیدا؟ شیدا شیدا چی شده؟ چرا جواب نمیدی؟ شیدا 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 شیدا
کارون کارون میترسم آخرین خوابهای کار گنده دستت بده پسرم. خودتو سالهای سال حبس کردی اینجا که چی؟ نمیخوای آبادانو ببینی؟ الان جن خیلی وقت اون بیرون تموم شده، دیگه توپ و تانکی نیست، موشک و بمم نیست. بیا بریم لب کارون، اونجا من برات غذا درست میکنم، شامی کباب میکنم. دوست داری؟
نه.
نونم خودم برات میپزم ها، از همون نونا که میگفتی چقدر ترده. میخوای الان برات درست کنم؟
نه.
دردت بجونم، به حرف ام آسیه گوش کن. این طوری نکن با خودت، به خدا از بین میری. بعد از این سالهایی که گذشته هنوزم دارم اون لحظه رو میبینم که تو چطور گریه میکردی که شیدا تو کارون قرب شد. همون موقع خبر کشته شدن ابراهیمم هم اومد. آخ زجه و مویی لیلا از مرگ فرزند و شوهر، نجه های لیالی از مرگ شیدا. و تو، تو ای که از اون موقع از هرچی رود و کارون و کوسس میترسی.
یه کوزه ها شیدا رو پاره پاره کرده باشن چی؟
تو که به چشم خودت ندیدی.
اگه کوزه ها شیدا رو خورده باشن چی؟
شهر محاصره شده بود، من نمیدونستم کدومتون رو بگیرم، تو رو، لیالی رو، لیلا رو. ولی دشمن فهمید و شروع کرد یکی یکی تون از من گرفتن. تو رو ولی از چنگال اون دیو سیرت ها نجات دادم عمرم پسرم، برای همین نمیخوام خاری به تنت فرو بره. بیا و با من پیرزن بساز، بیا و به حرف من گوش بده مادر. به خدا از شر این کابوساتم خلاص میشی. بذار بریم بیرون، آبادانو بهت نشون بدم، ببینی جنگ تموم شده، ببینی همه چی عوض شده.
نه او ماسی، میترسم بیام یهو شیدا از خرم شهر بیاد ما خونه نباشی.
نمیاد، خیالت راحت.
میاد.
خب به منیره میسپرم، اگه اومد فوری خبرمون کن.
منیره؟
آره منیره.
اگه نخواست خبرمون کنه چی؟ اون وقت شیدا میاد پشت در میمونه.
نمیمونه، خیالت راحت، فردا میریم شهر.
نه 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 شهر 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 نه شهر نه اونجا پر دشمنه، پر جنگه. من صدای موشک رو دوست ندارم. شهر
نه شهر نه. خب آروم باش، نمیریم. آروم باش، آروم باش.
شهر شهر پر آدم نیست، پر دشمنه. شهر
آروم باش، آروم باش.
شهر نه شهر نه میشه رفت. شهر پر آدم نیست، پر دشمنه. شهر نه شهر نه.
کوسه ها که منو میخوردن آب کارون قرمز شد.
شهرنه شهرنه تو رو خدا نه اون ماسیه شهرنه.
تو کجا بودی کارون اون موقع؟
شهرنه
بهتر منو فراموش کنی.
شهرنه شهرنه
گفتم نمیریم شهر، نمیریم. ساکت شو ساکت شو.
شهرنه نمیریم شهرنه.
شنوندگان عزیز، امیدوارم سریال کرخ و کارون مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا که در همین ساعت ادامه این سریال رو میشنوید، بدرود.
همانجاست که عاقبت زمین معین می‌گردد.
انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و رادیو نمایش برگزار می‌کنند. جشنواره راویان حماسه. رقابت آثار هنری حوزه دفاع مقدس در دو بخش نمایش رادیویی و روایتگری.
یا حسین!
حسین!
بچه ها همه گفتن یا قمر
بریاشه بسمشون از کار افتاده چجوری میخوای زیر این آتیش
برای هستن. کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به تارنمای رادیو نمایش به نشانی رادیو نمایش نقطه آی آر مراجعه.
رادیو نمایش برگزار
بسم الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمی شود، او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست.
سپهبد شهید و جبهه مقاومت.
یه تله ی
جنرال و استکبار جهان. خوشبخت ما.
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه آی آر مراجعه کنید.